بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ثم الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطاهرین. جلسه هفتم مباحث قرآن و انسان معاصر رو تحت عنوان قرآن و اخلاق آغاز میکنیم. سؤال اصلی بحث ما این بود که قرآن به انسان معاصر چه میآموزد که دیگر مکاتب از ارائه آن ناتوانند، یا اینکه قرآن به انسان معاصر چه میدهد که امتیاز این دین محسوب می شود و ما به این دلیل، به این امتیاز به اسلام مراجعه می کنیم و به این وجه مسلمانیم. گفتیم که سؤال سنتی از اعجاز با سؤال جدید از اعجاز تفاوت می کند. اونجا سؤال این بود که آنچه که پیامبر آورده است دیگر آدمیان از ارائه آن عاجزند. سوال مدرن، سوال جدید این نیست. حالا چه انسان‌های دیگر عاجز باشند چه نباشند، به طور کلی وجه امتیاز این مکتب، این آیین نسبت به آیین‌ها و مکاتب دیگر چیست؟ چه نکته جدیدی ارائه می‌کنند؟ مطالب قرآن رو به چند قسمت تقسیم کردیم، به 7 قسمت تقسیم کردیم و گفتیم قسمت به قسمت بررسی می‌کنیم ببینیم انتظار ما از قرآن چه می باید باشد، در کدام مبحث می باید به کتاب مراجعه بکنیم و از او انتظار داشته باشیم. مباحثی رو که تاکنون بررسی کردیم، یکی مباحث مرتبط به علوم تجربی بود. گفتیم که در این قسمت نه قرآن خودش را کتاب علوم تجربی معرفی کرده است، اگرچه به زبان عرفی به برخی مطالب علمی پرداخته است، اما همه اینها ابزاری بوده است برای شناخت بهتر خداوند. اما در همین مباحث علمی هیچ نکته غیر قابل تأویل نادرست به زبان امروز یافت نمی شود که بگیم این به زبان دیروز بوده، علم دیروز بوده، و چون امروز علم به طور کلی عوض شده است احیاناً در قرآن اشتباهی بیان شده است. گفتیم تمام مطالب اگرچه به زبان عرفی بوده، اما امکان دارد که ما آنها را تأویل بکنیم و حتی در دنیای معاصر نیز با همین طرق به خداوند نزدیکتر بشویم. اما قرآن کتاب علوم تجربی نیست. در بحث دوم بررسی کردیم که در حوزه علوم انسانی، بیشترم علم سیاست و علم اقتصاد و علم مدیریت، سوالمون در اون قسمت این بود که آیا کتاب رو به دلیل یافتن آموزه‌های سیاسی و اقتصادی میباید بخوانیم و احیانا قرآن به ما این گونه تعالیم میدهد و از آن چنین انتظاری است؟ با یک نگاه پسینی هم به کتاب نگاه کردیم، یعنی نگفتیم چه باید باشد، رفتیم آیات رو بررسی کردیم ببینیم در این آیات چه هست. نتیجه‌ای که به آن رسیدیم چندان با نتیجه رسمی سازگار نبود. گفتیم که از قرآن نمیتوان انتظار سیاسی و اقتصادی و مدیریتی داشت، خودش را در این مقام ندیده است و نه نکات جزئی نه نکات کلی فراوانی در این حوزه ارائه نکرده است. مطالبی بسیار گذرا در این مورد مشاهده میشود که با آن میتوان نظامهای سیاسی متعددی تصویر کرد، ترسیم کرد که همه آنها هم میتواند غیر شرعی نباشد، اما لزوماً یک نظام واحد سیاسی، یک نظام واحد اقتصادی رو نمیتوانیم از کتاب استخراج بکنیم. لذا در این که چیزی به نام سیاست اسلامی، اقتصاد اسلامی، یک چیز واحد، یک نظام واحد باشد، من ناتوانی خودم را ابراز کردم. حالا اگر کسان دیگری چنین توانایی دارند، قطعاً الگوی خودشون رو ارائه میکنند، در معرض نقد و نظر دیگران قرار خواهند داد. البته این تفسیر را هم گذاشتیم، معنایش این نیست که قرآن هر نظام سیاسی را امضا می‌کند، هر نظام اقتصادی را تأیید می‌کند. به عنوان مثال گفتیم نظام‌های استبدادی و ظالمانه قطعاً مورد تأیید قرآن نیستند. یا نظام‌های اقتصادی مبتنی بر استثمار مردم مورد امضای قرآن محسوب نمی‌شود. اینو میشه با قاطعیت گفت. اما حالا نظام عادلانه اقتصادی از زبان قرآن این است، یا نظام سیاسی عادلانه آن است، یک شکل خاصی ارائه شده باشد که به درد همه زمان‌ها و همه مکان‌ها بخورد، ما از کتاب چنین امری رو استخراج نکردیم. پس از قرآن انتظار سیاسی و اقتصادی هم نمیتوان داشت. میباید خودمان به این موارد مراجعه بکنیم با یک سری چراغ‌های بسیار نورانی و نکات کلی به دنبال مطلب بگردیم. در بحث گذشته به حوزه حقوقی رسیدیم، یا حوزه فقهی یا حوزه شریعت. فرق این حوزه و اون حوزه قبلی هم در این بود که اونجا از زاویه علوم انسانی به کتاب نگاه کردیم، در این حوزه سوم از زاویه فقه و شرع و علم حقوق که این هم جز علوم انسانی است. اما گفتیم که آیا قرآن کتاب فقهی است؟ آیا قرآن کتاب شرعی است؟ آیا بیشترین همت قرآن پرداختن به این امور بوده است؟ به عبارت دیگر در اون بحث قبلی از سیاست و حقوق سخن، سیاست و اقتصاد و مدیریت گفتیم، تو این بحث از حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق کیفری و حقوق بین الملل، حقوق خصوصی و مانند اینها سخن گفتیم. بیشتر به رشته حقوق مرتبط بود. قرآن اگرچه خالی از آیات فقهی و شرعی نیست، اما تناسب این آیات، گفتیم که میزان آیاتی که در این حوزه آمده است چیزی حدود 2-3% مجموعه آیات قرآن را تشکیل نمی‌دهد. عباداتش رو جدا کردیم، یعنی آنچه که به عنوان آیات الاحکام خونده شده است و آیات الاحکام معاملات، نه آیات الاحکام عبادات، مجموعش بعید است که از 200 آیه بیشتر باشد با موسع‌ترین فی‌الواقع برداشت. چیزی که این مقدار مورد اهتمام اندک کتاب بوده است نمیتواند معرف اصلی کتاب باشد. این معناش این است که اگر کسی میخواهد از تمام کتاب برداشت شرعی و فقهی به زبان امروزی بکند، این برداشت کاملی حداقل نخواهد. سوال دیگری مطرح کردیم در ذیل همین که حالا تو این 2-3% تو این مجموعه 200 آیه آیا دلیلی داریم که همه این آیات دلالت بر احکام ثابت و جاودانگی و همیشگی بکند؟ این رو هم مورد تأمل قرار دادیم. گفتیم ضوابطی است که از دیگر آیات به دست می آید و اون ضوابط هم این است که همه احکام کتاب، همه پیام‌های پیامبر نسبت به مخاطبانش می باید قابل توجیه عقلایی، عادلانه و در مقایسه با راه‌حل‌های رقیب میباید ارجح و مطلوب‌تر بوده باشد. در زمان نزول همه این صفات سگانه در تمامی گزاره‌های دینی یافت می‌شد. اما امروز در برخی گزاره‌های فقهی و گزاره‌های شرعی این سؤال بسیار جدی مطرح است که این احکام در عرف امروز عادلانه محسوب نمی‌شوند. این احکام قابل توجیه عقلایی در زمانه ما نیستند، در مقایسه با راه‌حل‌های رقیب برتر محسوب نمی‌شوند. آیا خود اینها قرینه نمی‌شود که این بخش از احکام فرعی شرعی منسوخ شده باشند و ما به اشتباه اونها رو در امروز هم دارای اعتبار فرض کنیم؟ ما این فرض رو مردود ندانستیم و گفتیم این احتمال قابل توجهی است. معناش هم این نیست که همه این آیات فقهی این گونه است. خیر، بسیاری از این آیات هنوز به همان صفتی که گفتیم باقی است. اما برخی از این آیات به عنوان مثال مسئله بردهداری که در زمان خود چه بسا قابل دفاع بوده باشد، ما تو شرایط نفس نکشیدیم، اما امروز بعید می‌دانم کسی در این تطبیق این صفتی که گفتم رو تردید داشته باشد. برخی از گزاره‌های حقوق زنان چنین است، برخی از گزاره‌های حقوق کودکان چنین است، برخی از مباحث حقوق کیفری از این دست است، در حالی که در مباحث بسیاری از مباحث حقوق مدنی، بسیاری از مباحث حقوق تجارت، اینها کماکان به اعتبار خود باقی هستند. دشواری پذیرش این نکته که جلسه پیش ارائه شد این بود که اگر این احتمال حتی در یک حکم موجود در قرآن داده شود، این تردید برای خواننده ایجاد میکند که مبادا دیگر احکام هم همین مشکل رو داشته باشد، یعنی اونها هم الواقع زمانمند و موقت بوده باشند. این ابهامی است که هر وقت من این فرضیه رو مطرح کردم تو جلسات مختلف به شدت همه شنوندگان من بهش توجه کردن، گفتیم این مشکل وجود دارد اما این از عظمت کتاب نمی کاهد. پیامبر موظف بوده است در عصر خود نیز مشکلات اون دوران هم حل بکند. هر کسی که می بود می باید چنین باشد و این مشکلات به تنهایی از جانب پیغمبر قابل حل نمی بود، باید خود خدا وارد صحنه می شد و شد. اما این دیگه که آیا آنچه که برای حل مشکل آن روز بوده است به درد هر روز می‌خورد، این برداشت ما عالمان دینی بوده است و نه لزوماً سخن خدا یا سخن پیامبر. حتی این حدیث مشهوری هم که گفته می‌شود حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، که احتمالاً ممکنه به گوش شما هم خورده باشد، فارغ از حال اینکه دشواری‌هایی که در سند این روایت هست، معنای درستش بر فرض صحت سند این می شود که احکامی که پیامبر برای همیشه آورده‌اند برای همیشه معتبر است، چه حلالش چه حرامش. اما معناش این نیست که اگر حکمی پیامبر به عنوان حکم موقت ارائه کرده است الالعبد دارای اعتبار است. یعنی به عبارت دیگر از این حدیث جز یک قضیه ضرورت به شرط محمول به زبان منطقی ها چیزی نمی توان استفاده کرد. از خود این حدیث نمیتوان اعتبار دیگر احکام پیامبر را پیدا کرد، باید از دلایل دیگر اون اعتبار را ما به دست بیاوریم. تردیدی نداریم که پیامبر چون در زمان خودش هم میزیسته است میباید مشکلات عصر خود را حل بکند. بنابراین گفتار پیامبر بر دو قسم بوده است، برخی از گفتارهای ایشون ناظر به مشکلات اون دوران بوده است و هیچ کس نمیتواند بگوید مشکلات اون دوران مشکلات نمونه بشری است. قطعاً برخی از اون مشکلات مشکلات مشروط به شرایط حجاز و مشروط به شرایط زمانی آن عصر بوده است. اما این معنای حدیثی نیست که حالا اون راه حل‌ها که ناظر به حل اون مشکلات عصری و مکانی بوده است، زمانی مکانی بوده است، قابل تسری به همه دوران‌ها هست. از اون سو بخش دوم سخنان ایشون هم ناظر به مباحث فرازمانی و فرامکانی بوده است. اون بخش دین است نه بخش اول. سخنانی که پیامبر با خانواده خود بیان می کرده، مواردی که در کوچه و بازار می فرموده، اینا که متن دین نیست. آنچه که وحی باشد یا در مقام تعلیم وحی باشد اونها دین است و برای ما امروز معتبر. اما حالا دشواری بحث ما این است که اتفاقا اینا جزء وحی است. اینو نمیشه به سخنان کوچه و بازار و خانوادگی ایشون مقایسه کرد. نه، این سخنان عیناً به عنوان وحی آمده است. خب الان داره یک حرف تازه زده میشود که در آنچه که به عنوان وحی آمده است، برخی و امور وحیانی ناظر به بیان احکام ثابت و فرازمانی است و برخی آیات وحیانی در مقام حل مشکلات عصر نزول است. این رو باید کسی اگر مشکلی دارد بنشین با این گزاره که ذکر میکنم در مقام نقدش براید. گفته میشود چرا اینها در قرآن آمده؟ به خاطر که به زبان استاد پیامبر به تنهایی از پس این مشکل بر نمی آمد، به اصطلاح خودمون زورش نمی رسیده. پیامبرم یکی بوده، لنگه من و شما اگه خدا پشت سرش قرار نمی گرفت بسیاری از مشکلات رو نمی تونه حل بکنه. اون موارد از این گونه است. و ببینید برخی از مشکلات اجتماعی در زمان ما هم هست، بسیار ساده است اما میبینیم ما نمیتوانیم اون رو انجامش بدیم، باید قدرتی بالاتر از قدرت ما بیاید تا بتواند اونها رو حل بکند. پیامبر هم به شرح ایزد مشکل از این ناحیه آغاز شده است که برخی این امور را عین دین پنداشتن. حالا ما میبینیم نه، ما میتوانیم مسلمان بمانیم، متعبد به خداوند باشیم، مؤمن به روز جزا باشیم، متشرع به شریعت رسول الله باشیم، اما در عین حال تأمل کنیم که آیا این حکم خاص، حکم خاص فقهی ذاتی دین است به زبان امروزی ها یا عرضی دین؟ این حکم فقهی به زبان اصولی ها از احکام منسوخ است یا از احکام ناسخ است؟ ناسخ و منسوخ اصطلاح دینی است، اصطلاح سنتی هم هست، منتها فرق عرض من با علمای گذشته در این است که اونها ناسخ رو صرفا نقلی می دانستند، یعنی می گفتند منسوخ می تواند حتی آیه قرآن یا حدیث باشد، اما ناسخ آن هم می باید آیه باشد، آیه می تواند آیه را نسخ کند. من پا را بالاتر گذاشتم، میگم اگر عقل یکی از ادله اربعه فقهی است، بحث ما هم تو حوزه قبل جلسه قبل فقهی بود، عقل هم همردیف نقل میتواند ناسخ باشد، اما این عقل میباید عقل قطعی یقینی باشد. اگر مکانیسم نسخ رو در کتاب پذیرفته باشیم، در این صورت ناسخ بودن حکم عقل و منسوخ بودن یک حکم نقلی هم چندان دشوار نیست پذیرشش. منتها این سخن توابع فراوان دارد و به نظر میرسد هنوز احتیاج به برای پذیرشش در جامعه علمی ما نیاز به زمان دارد. این نکته فلواقع نکته کلیدی بحث گذشته من بود و فلواقع یک از نکات مهم قرآن و انسان معاصر این راه هست. حالا بحث امروز ما یک از بحث دیگر است، بحث قرآن و اخلاق. به عبارت دیگر در حوزه امور اخلاقی قرآن چه حرف تازه‌ای دارد؟ آیا می توان گفت کتاب در مقام بیان امور اخلاقی بوده است؟ آیا از قرآن می توان انتظار اخلاقی داشت؟ به این نحوه که بگوییم ما مسلمانیم چون این گزاره‌های اخلاقی در کتاب مقدسمان وجود دارد. منظورمونم این نیست که حالا ما لزوماً مقید به این امور بوده ایم و همه ما گیریم که این امتیاز در کتاب ما باشد، این امتیاز در ما هم هست یا در جامعه ما هم هست، چه بسا ما چندان متوجه به این امور نبوده باشیم، مقید نبوده باشیم. اینکه برخی میگویند و گفته میشود ممکنه من و شما بگوییم جامعه ما کمتر اخلاقی است نسبت به دیگر جوامع، این اشکال به ما بر میگردد، اما اشکال به دین ما بر نمیگردد. ببینیم ما عامل به این بوده ایم یا نه. اون چه که من میخوام تو این جلسه دنبال کنم این است که دقت بفرمایید، این برعکس اون سپوزه قبلی است. ادعای من این است که، یا به زبان دقیق تر فرضیه من تو بحث امروز این است که مباحث اخلاقی یکی از اهداف اسلام و قرآن کریم بوده و هست، یعنی برخلاف اون مباحث که میگفتیم قرآن دنبال علوم تجربی نبوده، قرآن دنبال علوم انسانی از قبیل اقتصاد نبوده، قرآن حتی همت اصلیش مباحث فقهی نبوده، حالا میخوام بگم یکی از مباحث اصلی، نه اصلی ترین، اما یکی از مباحث اصلی که قرآن به دنبالش بوده بحث اخلاق است. آیاتی هم که در این زمینه هست بیشتر از آیات فقهی است، منتها چون این آیات چند جنبه دارد کمتر میشه یک عدد مشخصی رو در موردش ذکر کرد. اما وقتی این مفاهیم رو من به شما بدم، ببینید خود این مفاهیم هر کدومش ده ها آیه در موردش آمده و یک باره چیزی نزدیک عدد حدود 1000 آیه، یعنی چیزی حدود 15% 20% قرآن رو این مسائل شامل میشود. بنابراین میتونم بگم یکی از اموری است که وجهه همت قرآن کریم بوده است. خب من یه حدیث میخونم که فوق العاده مشهور، حدیث متواتره، یک آیه هم میخونم، یه آیه هم مکرر توی قرآن اومده. با این بحثم رو شروع میکنم که متوجه باشیم بی سند سخن نمیگم. دیدید در مورد اونها چندان آیه مطابق نداشتیم، اما اینجا داریم. هممونم اینا رو میدونیم، بحث من امروز بیشتر تذکر است، منتها تذکری که نظم دهد به فکر ما. پیامبر ما فرموده، شیعه و سنی نقل میکنه، تو کتب فریقینم هست، متواتر هم هست، یقین داریم پیغمبر اینو گفته، مثل حدیث های خبر واحدی نیست. همتونم احتمالا به گوشتون خورده، انشاءالله هممونم عمل بکنیم. پیامبر فرموده، قال رسول الله صلوات الله علیه، انی بعثت لأتمم مکارم اخلاق، من مبعوث شده ام تا صفات اخلاقی را تمام کنم، تا فضائل اخلاقی را در بین شما مجسم کنم، اتمام کنم. حالا من کلمه به کلمه حدیث رو میگم توضیح میدم، چون این حدیث از احادیث است که مطمئنیم با همین الفاظ پیامبر گفته، هم کوتاه بوده هم از روز اول از وقتی ما کتابت داریم نقل شده. من مبعوث شدم، یعنی اینجا میخواد بگه لامم لام غایته، غایت به اصطلاح اخلاق است. از من میپرسید خدا تو را برای چی فرستاده؟ برای اخلاق. اما نه همین صرف اخلاق، حالا توضیح خواهم داد. پس بوئستو ل یعنی غایت اخلاق، غایت بعثت، هدف بعثت چیست؟ پس میتونیم بگیم اخلاق اونقدر مهمه که جزء غایات دین قرار میگیرد، جزء اهداف بعثت پیامبر اسلام قرار میگیرد و غایتا پیامبران دیگر. این نکته اول این حدیث، بوئستو ل. بعد نکته دومش، اتممه یعنی تمام کنم. نفرموده لأسسه، نگفته من آمدم اخلاق تأسیس کنم، گفته اومدم مکارم اخلاق رو تمام کنم، تکمیل کنم، تسمیم کنم. انگار پس یه چیزیست به این معنا که اخلاق قبل از من بوده است. نکته اول توی قسمت، اخلاق قبل از من بوده است، من نیامدم همه گزاره های اخلاقی قبل از خود را ابطال کنم، من آمدم اونها را تکمیل کنم. تکمیل یعنی بخشی از آنچه که در گذشته تأیید می شود، برخیش اصلاح می شود، برخیش تأسیس می شود. پس اگر چیزی به نام اخلاق اسلامی گفته شده است، منظور اخلاقی که در اسلام یافت می شود، این اخلاق می باید تمام این موارد رو توش داشته باشیم. هم اخلاق امضایی داریم، یعنی امضا یا آنچه که قبل از اسلام بوده است. مگه سخاوت در میان اعراب جاهلی نبوده است؟ چرا؟ مگه جود جواد جود نبوده است؟ بوده است. مگر صداقت در ایران باستان نبوده است؟ این صفات. یا عدالت در دیگر اقوام نبوده است؟ چرا بوده است؟ اسلام اومده اینها رو تأیید بکند، بگین حرف حساب است، حرف درست است، شما همین جوری باشید. اما یک مطالب دیگری هم هست، میگه ناقص بوده است. کجای اخلاق ناقص بوده که پیامبر ما اومده او رو کامل بکنه؟ اون نکته بحث امروز من است. پس لأتمم، بعدم نکته سومش، مکارم الاخلاق. خواهیم گفت که اخلاق فضائل توش هست، رذائل توش هست. حسادت یک رذیلت اخلاقی است. حسادت جرم نیست، یعنی اگر کسی حسادت ورزید نمیشه محاکمش کرد و مجازاتش کرد به خاطر مجازات دنیویش کرد به خاطر حسادت ورزیدن. اما حسادت یک صفت رذیله اخلاقی است. نمامی، خبرچینی تو بسیاری از موارد جرم نیست، اما صفت زشت اخلاقی است. حالا صداقت صفت فضیلت اخلاقی است. من آمدم مکارم، جمع مکرمه، با اون اکرمکم عند الله اتقاکم، با اون کرامت، با بزرگواری میشه فضیلت، میشه صفت مثبت. من اومدم صفات مثبت اخلاقی شما را تکمیل کنم. به عبارتی من آمدم جامعه را ارتقای اخلاقی ببخشم، من اومدم فرد را به لحاظ اخلاقی بالا ببرم. و برد یعنی کسانی که در مکتب او پرورده شدند چنان به لحاظ اخلاقی جذابیت داشتند که این بالاترین عامل یدخلون فی دین الله افواجا بود. خیلی ها سواد درک حرف پیغمبر را نداشتند و ندارندم. کی آیات سوره حشر رو میفهمد که اون شکل دقیق برای خدا رو توصیف میکنن؟ اما وقتی همین افراد کم سواد میومدن نحوه سلوک عملی او رو میدیدن، عاشقش میشدن. پس اخلاق خیلی احتیاج به سواد ندارد. اخلاق هر کسی چه با سواد چه بی سواد درکش میکنن. پیامبر آمده است که این الواقع مستوای اخلاقی فرد و جامعه را بالا ببرد. این میشه سند اول بحث ما. پس اخلاق جز اهداف نبوت است. نبوت پیامبر آمده است، یه بخشش برای اخلاق. حالا از قرآن این رو از کجا بیان بگیم؟ یادتون هست من در بحث چه فقهش چه بحث علوم انسانی گفتم جزء اهداف نبوت مثلا تشکیل حکومت ذکر نشده، درسته؟ اما جزء اهداف بعثت و نبوت تو خود قرآن یک واژه آمده، واژه فوق‌العاده کلیدی که اون دلالت در همین نکته میکنه که من حدیثش رو خواندم به عنوان مقدم. فکر میکنید واژه چه باشد؟ که به عنوان هدف بعثت و نبوت تو خود متن قرآن نه یک بار بلکه چند بار تکرار شده است. حالا آیه رو اولش میخونم، قطعا شما به من خواهید گفت که چجوری میتونیم برسیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو سوره آل عمران هست، تو سوره جمعه هست، چند جای دیگه قرآن هم هست. خب حالا نگاه بفرمایید، اینجا میگه که هو الذی بعث، او آنچه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، که همین باز یتلو علیهم آیاته باز و یزکیه. یه جا یزکیه مقدمه بر یعلمهم، تو یک موردش هم مؤخره برش. ببینید پیامبر یکی آمده است تعلیم دهد، یعنی مأموریت علمی دارد، تزکیه کند مأموریت اخلاقی دارد. حالا اگر چیزی لازمش یکی از این دوتا بود اونها هم به این طریق لازم می شوند، اما این دوتا تعلقه هستند، مأموریت علمی مأموریت اخلاقی. و این مأموریت اخلاقی در اکثر موارد بر مأموریت علمی هم مقدم است. پاکشان کن، جان که پاک شد خود نور حق را در خود متجلی می کند. خودش این جان پاک به دنبال تعلیم می آید. از تزکیه هدف نبوت است، تزکیه غایت بعثت است. دیگه از این بالاتر حالا باید بگردیم ببینیم ابزار تزکیه پیامبر چه بوده است و قرآن چه مواردی را تأکید می کند که مصداق تزکیه محسوب می شود. و بعدم از خودمون سوال کنیم چقدر ما به این مأموریت پیامبر پاسخ مثبت داده ایم، چه برنامه تزکیه‌ای برای خودمان تنظیم کرده ایم. از خودمان بپرسیم آیا تزکیه اتوماتیک و خود به خود صورت میگیرد؟ احتمالا همتون پاسخ خواهید داد خیر. تزکیه برنامه میخواهد، همونطور که آموزش برنامه میخواهد. آیا ممکن است کسی درس نخوانده ملا شود؟ باید مدرسه رفت، باید دانشگاه رفت، باید نشست درس خواند، باید معلم دید، استاد دید تا کتاب و حکمت را بیاموزیم. تزکیه هم احتیاج به برنامه ریزی دارد، تزکیه هم احتیاج به زمان بندی دارد، تزکیه هم احتیاج به ارزیابی دارد که من در کدام مرحله تزکیه قرار گرفتم و اصولا به کجا باید برسم، جوانم تو این مرحله چه باید بکنم، میان سالم الان چه باید بکنم، کهن سالم اینجا وظیفم چیست. متاسفانه غالب آن چیزی که در میان ما مسلمانان به عنوان کتب اخلاقی نوشته شده است رنگ و بوی فقهی دارد، یعنی اکثر این متون بیشتر از آن که از مستقلن به اخلاق بپردازن باز از زاویه واجب و حرام، از زاویه شرعی، از نگاه فقهی به این مسئله نگریستن. لذا خیلی بین فقهشون اخلاقشون تفاوتی دیده نمی شود. نهایتا مسئله احکام اخلاقی یا توی واجبات و محرمات اومده یا توی مستحبات و مکروهات اومده. میگن هر فعلی، هر فعل انسانی یکی از این 5 تا صفت شرعی را دارد. بعد خب اخلاقیات هم همین جوریست، میرود جز یکی از اینا قرار میگیرد. اما این نگاه، نگاه شرعی است نه نگاه اخلاقی. غلط هم نیست اما تمام نیست، کامل نیست. برو به جای خودشه. یه وقت ببینید
همین اولش بگم اخلاق با حقوق فرق دارد، اخلاق با فقه هم فرق دارد. فرق گزاره اخلاقی با گزاره حقوقی چیست؟ در گزاره حقوقی ما به دنبال این هستیم، میگیم کسی که اون فعل را خلافش مرتکب شود مجازات دارد. تمام گزاره های اخلاقی مجازاتش هم وقتی حقوق باشد یعنی مجازات دنیوی دارد، یا ما از یک حقی محروم میشویم، یا از یک امتیاز محروم میشویم، یک مجازات یک امر منفی به ما تعلق میگیرد. هر امر حقوقی چنین است، آثار خاص دنیوی پی آن می آید، میشه گزاره حقوقی. حالا شما نگاه بکنید، یک یک میگیم اگر چنین کردی این لوازم را دارد، چنین نکردی خب این لوازم بر او بار نمی شود. وقت دعوا مشخص می شود، برای در وقت عدم توافق در یک گزاره حقوقی باید به دادگاه مراجعه کرد، چون گزاره مال حقوق مدنی باشد، چه مال حقوق تجاری باشد، چه مال حقوق کیفری باشد الی آخر. اما گزاره اخلاقی لزوماً تخلف از آن مجازات دنیوی ندارد. گزاره حقوقی را میتوان الزام کرد، بگیم اگه تو نکنی تو ملزمی این کار بکنی، من خوشم نمیاد پشت چراغ قرمز بایستم، چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد، تو لازم است مجبوری بایستی، نکنی جریمه میشوی. ولی در گزاره اخلاقی شما را کسی مجبور نمی کند، حق ندارد مجبورت کند، اصلا لطف گزاره اخلاقی در همین است. مشکل توی برخی از امور است که هم جنبه حقوقی دارن هم جنبه اخلاقی دارن، اونا گاهی ما رو به اشتباه می اندازن. فعل اخلاقی فعلی است که توأم با آگاهی و اختیار انسانی صادر می شود. از دو تا مؤلفه توی مسئله اخلاق لازم است، یکی آگاهی یکی اختیار. این اختیارم منظور جبر نیست، یعنی الزام نمیتوان بر او گذاشت، برخلاف گزاره حقوقی. گزاره حقوقی کاملا قابل الزام است، اصلا ویژگی قاعده حقوقی الزام آور بودن آن است، الزامش هم نسبت به دیگران است، یعنی تا این اون رو انجام ندیم یعنی سراغت. هر کار حقوقی یک سری لوازم برای ما دارد، لوازم عملی دارد، اما اخلاق چنین نیست. اخلاق میگیم باید صادق باشی، اما اگر دروغ گفتی، دروغ گفتن اگر از اثری نسبت به دیگران نداشته باشد خودش فی حد نفسه جرم نیست، گناه هست جرم نیست. بس من دارم با حقوق مقایسش میکنم، حسادت ورزیدن گناه هست، اما کسی رو نمیتونم برم توی دادگاه بگم ایشون حسود است باشد، این الزام ندارد گزاره اخلاقی. خب توی گزاره های اخلاقی آیا نسبت به آخرت چی؟ نه، نسبت به آخرت میتواند عقاب داشته باشد. بحث ما بحث دنیوی است. خب بس یک تفاوتی بین علم اخلاق و حقوق، بین اخلاق و فقه. یک بحثیست در علوم سنتی اسلامی، میگن این به جوانه ما بس ناشی میشود، اون یکی به جواره ما، جوارهی جوانهی. حالا این کلماتش کمی سخت است، میتونیم بگیم یک سری اعمالیست که این اعمال ظاهری من است، دست من، پای من، زبان من، چشم من اینها رو انجام میدن. یک اموری هم هست اعمال باطنیست، صفات من است، اعمال جوانهی یا اون صفات باطنی حوزه اخلاق است. ببینید حسادت کار قلب است، اما کشتن، زدن، بردن، دزدیدن کار جوارح ماست، کار امور ظاهری ماست. همه اینها یک فعل انتزاعی، یک صفت انتزاعی روش قرار میگیره. به هر حال راحت بخوام بگم و ساده بگم، اخلاق به صفات انسانی برمیگردد. این صفات میتونه مثبت باشد
میتونه منفی باشد. بحث ما در مورد صفات انسان است، در حالی که در فقه درباره اعمال انسانی صحبت میکردیم. یک نکته دیگه هم اینجا تذکر بدم که فوق‌العاده مهمه، ممکن است یک عمل به لحاظ فقهی درست باشد اما غیر اخلاقی باشد. هیچ تلازمی بین صحت شرعی و اخلاقی بودن فعل وجود ندارد. هیچ تلازمی بین حقوقی بودن یک فعل و اخلاقی بودن آن وجود ندارد. فرض بکنیم یک شب زمستان باشد، شما هم یک مستمند رو میبینی، از سرما هم در حال یخ زدن است، تو هم توانایی داری به او کمک میکنی و کمک نکنی، به لحاظ حقوقی هیچ کاریت نمیشه کرد، اما به لحاظ اخلاقی خیلی ناجوان مردی. میبینید کار زشت اخلاقی است، اما به لحاظ فقهی میگه تو دیگه بیاد کمکش بکنم، من نمیکنم. تو هم کمک نمی کنی و اونم ممکنه هر اتفاقی براش بیفته، هیچ کس نمیاد تو رو به عنوان قتل هم دستگیر بکنه، نمیتونه تو دادگاه اثبات بکنه. هیچ سیستم حقوقی هم چنین نیست، چه دینی باشد چه غیر دینی، ما کار غیر اخلاقی است. مثال ساده‌ترش هم میگیم که ببین دستت که میخوای بشویی، دستت نجس است میخوای بشویی، ریاکارانه دستتو میشویی دست پاک میشود، دست قربت هم بکنی دستت پاک میشود. لزومی ندارد، اینجا به نیت تو بستگی ندارد، فعل فارغ از نیت اتفاق میفته. تو اعمال حقوقی خیلی نیت شما درش رک نیست، در حالی که در فعل اخلاقی دقیقا انگیزه ملاک است. تمام افعال اخلاقی مبتنی بر انگیزه ماست، نیت ما. تو بخشی از اعمال حقوقی برمیگرده، مثلا اینه که تو شلیک کردی میخواستی بکشی یا نه، بله اونجا هم نیت مطرحه، انگیزه مطرح است. اما اینجا همه افعال اخلاقی مبتنی بر انگیزه شماست، با چه انگیزه ای فعل انجام میده. اول اینا یه ذکاری های در خودش و تفاوت هایی که اینجا وجود داره. اخلاقی که ما در دین دنبال میکنیم چه اخلاقی است؟ چند تا نکته کلیدیشو بگم، چون خودش یک سلسله بحث است و ما قرارمونه که اینا رو تو یک جلسه نکته اصلیش رو بگیم. مباحث کلیدی که تو اینجا داریم این است که اخلاق در اسلام، این جمله بسیار مهمیه تو بحث امروز من، اخلاق در اسلام تجلی ایمان در خلق و خوی مسلمان است. اخلاق در اسلام تجلی ایمان در خلق و خوی مسلمان است. میتونیم بگیم تجلی یعنی وجود باید داشته باشد، پس یک رابطه ایست بین ایمان و اخلاق. تو این مکتب، تو این دین، اخلاقش برآمده از ایمانش است. در عمل فقهی میشه ریاکاری کرد، میشه معتقد نبود ولی به لحاظ حقوقی مجرم هم نبود، اما در اخلاق نمیتوان چنین بود. اخلاق دقیقا بین ریا و خلوص رو از هم تفکیک میکند. اینجاست که میگیم انگیزه که آمد وسط مطلب عوض میشه. ببینید بنده وقتی میخوام یک معامله انجام بدم، یک خرید و فروش انجام بدم، صحت این خرید و فروش منوط به انگیزه الهی من نیست. من با انگیزه شیطانی میتوانم یک معامله صحیح انجام بدم. معامله تابعی نیست که من میخوام به خلق خدا کمک کنم یا اصلا این کار که انجام بدم میخوام پدرشونم در بیار. در هر دو صورت مهم این است که شرایط بی تو این هست، شرایط خرید و فروش تو اینجا محقق شده یا نه. اما کار اخلاقی، صفت اخلاقی یعنی این که تو در این فعلت چه انگیزه داشتی، چه روشی پیش گرفتی، صحیح هست به اون لحاظ اخلاقی یا نه. پس با ایمان رابطه مستقیم دارد، تجلی ایمان است در صفات من، در خلق من، در خوی من. اینها رو دیگه نمیشه باش کلک زد، نمیشه دروغ گفت. و گفتم کسب کردنی هم
اکتسابی است. اخلاق اکتسابی است. خب حالا که این نکته رو گفتیم، برگردیم به این سوال اصلی. تفاوت اخلاق در این مکتب با اخلاق در اخلاقهای رقیب چیه؟ ما اخلاق اسلامی داریم، اخلاق مسیحی داریم، اخلاق یهودی داریم، اخلاق بودایی داریم، اخلاق مارکسیستی داریم، اخلاق اگزیستانسیالیستی داریم، اخلاق سکولار داریم. همه اینها این صفاتی است که وجود داره، یعنی مضافان الیه یا صفتها امروز مشاهده می شود. اینجوری نیست که اخلاق فقط مال دیندارا باشه. افراد بدین هم، افراد ملحد هم برای خودشون اخلاق دارن. تو اخلاق الهادی، اخلاقی که قائل به تأثیر دین در حوزه عمومی هم نیستن یا به بیانی لائک هم هستن، اونا هم برای خودشون اخلاق دارن. به عبارت دیگر منهای خدا هم میتوان اخلاق داشت، با خدا هم میتوان اخلاق داشت. حالا دفتر این که با خدا و بی خدا، یعنی خدایی که مؤثر باشد، وگرنه صرفا بگه خدایی هست اما این خدا که تو حوزه عمومی که لازم نیست باشد، حتی تو حوزه خصوصی هم هیچ نیازی نیست باشد. اصلا میشه خدا رو فی الواقع مرخصی فرستاد، دنیا رو بدون خدا تعریف کرد. حالا میتونه اسمی رو بذاره اخلاق لایک یا بگه اخلاق سکولار. این گونه نیست که لزوما اخلاق سکولار یعنی اخلاق خدای حوزه خصوصی، نه، گاهی وقتا دقیقا تعریف شد اخلاق منهای خدا. حالا بحث من تو واژه‌اش ندارم که به این اخلاق منهای خدا بگیم اخلاق الهادی، بگیم اخلاق لایک یا بگیم اخلاق سکولار، اصلا به این کار ندارم. اختلاف هم توش هست، یعنی هر دو گرایش توش مشاهده می شود. اما بالاخره اون اخلاقی که به نام اخلاق دینی یا اخلاق اسلامی ما میخوام اینجا ازش دفاع بکنیم، اخلاق بلاغه خدا، اخلاقی که وجود خدا اون رو تعریف میکند. پس اگر وجه امتیاز تو این مکتب اخلاقیست، به این خداش برمیگردد. ازا گفتم بینید راستگوی اینجا هست، تو حوزه‌های دیگه هم هست. امانتداری اینجا هست، فکر میکنی یک مارکسیست میگه نباید امانتدار بود، اونم میگه. یک لایک میگه نباید دزدی کرد، منم میگم. عادل بود، اونم میگه عادل. مثلا یک جاهای تفاوت های ایجاد میشود که تضاهم بین صفات اخلاقی برخورد بکنیم. اونجا مکاتب اخلاقی جوابشون جواب متفاوتی خواهد بود. خب پس این فکر نکنیم. یک نکته دیگه هم بگم، این سیستم های اخلاقی مختلف با هم وجوه اشتراک فراوان دارن، هم برخی وجوه افتراق دارن. این گونه نیست که این سیستم کاملا با سیستم های اخلاقی دیگر متفاوت باشد، تباین ندارد. عموم و خصوص منوج هست، یعنی مثل دو تا دایره متقاطع است که حوزه مشترک دارند، حوزه های متمایز هم دارند. اگه این رو قبول کردیم، یک نکته دیگر هم باید بگم، تون دنبال وجه امتیاز میگردیم. اون این که این اخلاق چه مقدار عقلیست، چه مقدار نقلیست. هر چه هست این اخلاق، چه مقدارش اخلاق اسلامی، اخلاق قرآنی، چه مقدارش نقلیست، متوقف بر نقل است، بدون مراجعه به منقول، کتاب و سنت نمیتوان آن را درک کرد. و چه مقدارش عقلیست، عقل مستقلن میتواند درک کند، ولو خدایی هم نباشد قابل فهم است. خب این سوال سوال جدیدی نیست، سوال از صدر اسلام مطرح بوده، حداقل از قرن سوم به این طرف ما این سوال رو داشتیم. این همون نزاعی است که در علم کلام بین اشاعره و معتزله مطرح بوده است. اجازه بدید یه خلاصه بسیار کوتاهی بگم چون تو بحث من مؤثره. این سوال اون روز هم به یک زبانی مطرح بوده است. اگر دین نباشد، پیامبر نباشد، خدا نباشد، ما الزام اخلاقی داریم یا نداریم؟ این چقدر سوال سختیه. چون خدا گفته است اعدلوه و اقرب للتقوا، من باید عادل باشم؟ چون ان الله یأمر بالعدل والاحسان فرموده است من باید عدل و احسان بورزم، چون خداوند فرموده است ان الله لا یأمر بالفحشاء من باید از زشتی و فحشا و این امور پرهیز بکنم، یا نه بدون وجود قرآن و پیامبر و خدا هم عدالت خواستنی است و ظلم مطرود. این چه سال سختی است. اون دوره مسلمانان دو گروه شدند، یک گروه که مشهور شدند به اشاعره، علت تسمیه هم این که نخستین متفکری که این جواب رو داد ابوالحسن اشعری بود، پیروان اون فرد اسمشون شد اشاعره. اونها اومدن استدلال کردن که ما تنها با تعریف الهی است که این امور را درک میکنیم و میپذیریم، و اگر خدا نمی بود، پیامبر مبعوث نشده بود، ما هیچ دلیلی برای انجام این امور نداشتیم. لذا البته نه به این شکل بسیار ساده، کمی پیچیده تر میگن که دلیل انجام این امور دلیل شرعی است نه عقلی، عقل ما توانایی ادراک ندارد در این حوزه ها، و تازه اگر هم ادراک بکند ادراکش معتبر نیست، اینقدر ریزکاری دارد که ما آنها را نمیفهمیم. لذا چاره ای نیست جز این که به نقل مراجعه بکنیم، به متن کتاب مراجعه کنیم، به حدیث پیامبر مراجعه کنیم. یه آنچه آن خسرو کند شیرین بود، هرچه خدا بگوید درست است، نه آنچه درست است خدا میگوید. دوتا خیلی به هم نزدیکه، اما فاصلش فاصله دو مکتب اصیل اسلامی است. آنچه آن خسرو کند شیرین بود، حسن به فاعل برمیگردد. میگیم درست چیست؟ میگه آنچه از خدا صادر میشود. عدل چیست؟ آنچه او آن را عادلانه میداند. ظلم چیست؟ آنچه او آن را قبیح میداند. بدون امر خدا نه حسنی است نه خوبی. پس چرا این زشت است؟ چون خدا آن را زشت دانسته است. چرا این خوب است؟ چون خدا آن را خوب دانسته است. تلقی میدونید تلقی خیلی متشرعانه است، یعنی انقدر آدم لابشت داره پیش خدا میگه من مثل موم دست تو، هرچی بگی خوبه همون خوبه، هرچی هم تو بگی بده همون بده، من هیچی نمیفهمم غیر از آنچه تو میگویی، هیچی هم غیر از آنچه که تو میخواهی نمیخواهم، خوبی آنچه هست که تو میخواهی، بدی هم آنچه هست که تو آن را بد میدانی. این تفکر اسمش رو داشت. مقابل این تفکر یک افراد دیگری بودند که مشهور شدند به معتزله. اینها تحت یک نام بزرگتری قرار گرفتند به نام عدلیه. عدلیه یعنی کسانی که به عدالت خداوند معتقدند، که این عدلیه دو شعبه می شود، یکیش میشن معتزله که در اسم اهل سنتشون هست، یکی میشه امامیه که اسم شیعشون هست. یعنی شیعیان به طور کلی وارد اشاعره نشدن، وارد نهله اشاعره نشدن، چون اولیای شیعه ائمه یک تلقی عقلانی از معارف اسلامی داشتند، لذا کل علمای امامیه به این سمت گرایش پیدا کردند. البته در طول تاریخ باز یک رسوباتی از تفکر اشعری هم تو اینجا مشاهده می شود به نام اخباریون، منتها پیکره اصلی تو این قسمت. اینا حرفشون این بود که ما حسن و قبح ذاتی داریم، حسن و قبح ذاتی ربطی به خدا و پیغمبر نداره. دزدی فی حد نفسه بده، چه خدا بگه بده چه نگه بده، دزدی بده، ما می فهمیم. ما چون مسلمانی نمیگیم دزدی بده، دین دیگه هم داشتیم میگفتیم دزدی بده، بیدین هم بودیم میگفتیم دزدی بده. این چیزایی که ربطی به دین من عقیده من نداره، اونا بهش گفتن این حسن ذاتی دارد یا قبح ذاتی دارد. گفتن مثلا انسان انصاف داشته باشد. منصف بودن حسن ذاتی دارد، ظالم بودن قبح ذاتی دارد. یعنی این عمل به ذات فارغ از این که کسی گفته باشد یا نگفته باشد، خدایی باشد یا نباشد، نفس این عمل چنین است. و بر این اساس بود که میگن خدای ما مسلمانان بر اساس ضابطه عدالت عمل میکند، نه اینکه هر چه بکند عادلانه است. خدا بر منطبق بر ضوابط عدالتی که عقل ما درک میکند با ما سلوک میکند. این تفاوتش با اشاعره. اشاعره میگفتن هر کاری خدا بکند عادلانه است، دیگه صفتی به نام عدالت برای خدا پذیرفته نیست، چون اینها قابل سنجش نیست. میزان در تفکر اشعری بیرون از خدا نیست، لذا لازم نیست که خدا عادل است. اونام نمیگن خدا عادل است، معناش هم نیست که خدا ظالم است. به خاطر که ببینید، شما وقتی میتونید بگید این یک کیلوه که یک ترازوی باشه که رو بهش بسنجید، اما اگه ترازو داخل خودش باشه که ترازو رو که نمیشه به صفت توزین متصفش کرد. معتزله، امامیه، عدلیه، اینا میگن که ضابطه عدالت یه امر دیگری است، خدا رو با اون میسنجیم میبینیم عادل است، پس به خدا میگیم عادل. اشاعره میگن ما که اصلا ضابطه نداریم، عقل ما که پاره سنگ، ما نمیفهمیم این امور رو، بفهمیم اعتباری ندارد، که پس نمیتونیم به خدا اون صفت عدالت رو نسبت بدیم. خب این دوتاش افتادن به جون هم به لحاظ علمی. و میدونید کی پیروز شد؟ طایفه اول پیروز شدن و طایفه دوم منقرض شدن. اصلا در میان اهل سنت اونها الان هم دیگه ما تفکر دوم رو فقط تو موزه تاریخ باید بریم پیدا بکنیم. اون تفکر الان تفکر کلامی رسمیه در خارج از دنیای شیعه. در دوره مأمون قرن سوم چهارم اون بخش دوم تحت فشار سیاسی قرار گرفتن، تا حدود قرن ششم و هفتم هم دیگه از بین رفتن. شیعه که اقلیت بود توانست خودش رو حفظ بکند، منتها اونم باز تحت فشار این اکثریت شد دو گروه اصولی و اخباری، که اخباری ها نسبتاً همون تفکر به تفکر اشعری نزدیکن، اگر که این اونا نیستن اما در عمل مثل اونا در میان. اینا هم یه دوره اومدن سیطره پیدا کردن، دوره صفویه، بعد به تدریج سیطره هم شکست، منتها رسوبات هر دو تفکر هنوز وجود دارد. حالا این نظر رو داشته باشید، برگردیم به بحث خود ما. گزارهای اخلاقی قرآنی از چه حیثیت، همین چند تا آیه مشهوری که گفتم یه بار با این زاویه نگاه کنید، این چقدر نکات قشنگ از توش به دست میاد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا به عدل و احسان امر میکند. پس باید یه چیزی عدل باشد، یه چیزی احسان باشد که خدا به او امر بکند، نه اینکه هر امری کرد عادلانه است. پس میشود از خدا سوال کرد یا خدا این عدالت است یا نه، این حق را به من داده است، به من انسان داده است که چنین سوالی از رو بکنم، چون من به من قدره قوه دراکه داده است، به من عقل داده است و این انضباط فکری را، این ضوابط را در ذهن من نشانده است. همونطور که گفته کتب علی نفسه رحمه، بر خود رحمت را واجب کرد، یعنی من میتوانم در قیامت چه کنم؟ از او بپرسم الهی این که انجام دادی رحمت است یا نه؟ میگه چرا همچه سوالی از من میکنی؟ میگه خودت گفتی، تو واجب کردی بر خودت رحمت را، من دارم به اون ضابطه از تو سوال میکنم. و سوال کردن را هیچ چه از خودش نفی نکرده. جمعا اینکه تو داستان خلقت آدم هم ملائک از خدا سوال کردن چرا این را خلق کردی؟ نگفت فضولی موقوف، شما حق سوال از من ندارید. به خاطر چی؟ به خاطر که اون برای مخلوق خودش حق رو قائل شده، بپرس. جوابم داد، فلسفه وجود آدم رو برای ملائک پاسخ داد. خب حالا این نکته، مباحث اخلاقی در قرآن آیا همش این گونه است؟ ما این نکته بسیار ما بهش اشاره کردیم که بسیاری از این امور با عقل مستقل، یعنی مستقل از دین،
قابل ادراک است. مثل چی؟ مثل اصل عدالت. عدالت در هیچ تلقی بد نیست. مشکل تو مصداق عدالته. اگر نه تو خود عدالت، همه عدالت خواهن الحمدلله. شما در طول تاریخ یکی پیدا بکنی که بگه بنده با عدالت مخالفم. ظالمترین افراد هم طرفدار عدالت هم می نمایانند، منتها تو مصداقش میگه این عادلانه نبود، اون یکی عادلانه. این رو میشه بحث کرد. پس گزاره های اخلاقی دینی، گزاره های اخلاقی قرآنی برخیش از این قبیل هستن. خب میگیم چرا تو قرآن آمده؟ نمیگفت. ما که میفهمیدیم، میگیم همین نکاتی هم که ما میفهمیم لزوماً عمل میکنیم یا نه؟ ما خیلی چیزها رو میدانیم اما پابند نیستیم. شأن کتاب صرفاً آگاهی دادن به آنچه نمیدانیم نیست. این تو بحث اخلاق انسان و خدا. حالا بفرماد ببینم تو کدوم مکتب ما اینا رو داریم؟ این امتیاز دین ما هست یا نیست؟ شبیه این ممکنه توی اخلاق ادیان دیگه مثل مسیحی ها یهودی ها پیدا بشه، اما مقایسه بکنیم عظمت این مفاهیم توی کتاب ما و این مفاهیم توی اونجا. کار تطبیقی هم میشه انجام داد. یقینا توی بسیاری از مکاتب غیر دینی اصلا اینا نیست. پس این امتیازه. من مسلمانم برای اینکه این آرامش رو من با این مفاهیم پیدا میکنم. من بدون توکل، بدون رجا، بدون خوف، بدون محبت به خدا چی هستم؟ هیچ. امروز خیلی راحت میگه که افراد خدا پرست کمتر به امراض روحی دچار میشوند. مال کدوم بخشه؟ مال چی مونه؟ مال همینه. اینا هم کافی نیست. چه مسلمانش میگه، چه موحدش میگه، چه غیر موحدش میگه. مهمترین مشکل انسان معاصر همین مشکلات روحی است که به خاطر همین باور به خدا توی ماها بسیار کمه و قدرش هم نمیدونیم. همش میریم سراغ اخلاق اجتماعی اونا. اخلاق اجتماعی هم باید بریم بحثش بکنیم، اما این بنیاد اخلاق ماست. این امتیاز با تمام دنیا عوض کردنی نیست. بریم بخش دوم. فقط فهرستاشو بگم، این میشه فی الواقع عناوین یه سلسله بحث دیگه. توی انسان و خودش اینجا به جزه بده، به جایی که عنوان بدم چند تایش هم بخونم چون اینا کمتر شنیدن. اینا رو من تو جلسه اولی ها رو بعد جلساتم توی برخی ماه رمضان گفتم، ولی به نظر مسیحا با تأکید بیشتر و با قوت بیشتر ذکر کرد. خود فراموشی بخش دوم، یعنی انسان و خودش. قرآن در مورد خود فراموشی سخن گفته یا نه؟ خودت را یادت رفته، شده نگاه به آینه نکنی بیای بیرون؟ یقینا میتونیم بگیم بسیاریمون نه. تأکید دینی هم داریم، تعجز تعالیم دینیمون هم هست که هر وقت میخواد بیرید بیرون به آینه نگاه کنی. اصلا تو خونه هم هستید باید آراسته باشی، فرق هم نمی کنه مردی یا زن. خدا خودش زیباست، زیبایی رو هم دوست میدارد، اما زیبایی که فقط به ظاهر نیست. شده یه آینه هایی هم درست بکنن که ما بتونیم توی آینه ها نگاه بکنیم، خودمونو ببینیم. خودمونا، خود من که خب این که امروز اینجوریه، 10 سال پیش موی من سیاه بود، حالا سفید شده. هم اون من بودم، هم این منم. هم وقتی چهرم بیش از این چروکم برداشت بازم منم. اما اون منه کدوم یکی از ایناست؟ اون رو تو کدوم آینه میشه دید؟ نسو الله انساهم انفسهم. اینا خدا رو یادشون رفت، خدا هم خودشون رو از یاد خودشون برد. نیمه دوم آیه مرادمه ها، خدا آنها رو از یاد خود برد. برید این آیه رو بهش فکر کنید، سوره 8 آیه 19. این چه ذخایری داریم. من این بحث رو میخواستم مرتب بکنم، گفتن 10 جلسه من میتونم رو اینا صحبت بکنم، صحبت غیر تکراری. دقیقا این مباحث اخلاق حشر آیه 19 میگه ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اونجوری نباشید که اونا خدا را یادشون رفته
خدا هم کاری کرد که اینا خودشون رو یادشون بره. باور بکنید سالها ممکنه بگذره و ما ننشسته باشیم خودمان را محاسبه بکنیم. محاسبه خودمون یعنی چی؟ محاسبه دخل و خرج روزانمون رو همه تون میکنیم. حالا چه متشرع باشی بخوای خمستو بدی، چه متشرع هم نباشی، برای که بدهکاری ببینیم بدهکاری بالا آوردی یا نیاوردی. چاره ای نداریم برای که دخل و خرجمون رو با هم بسنجیم، ولی شده بسنجیم هم ببینیم که چقدر رو خودمون کار کردیم، چقدر خودمون دست خودمونیم، یعنی افسارمون دست خودمونه. حالا بحث انساء این خودفراموشی توی مورد اهتمام به خود، حواسمون به خودمون جمع بشه. این آیه رم آیه 105 سوره مائده بحث خودشناسیه. یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم، قو انفسکم لا یضرکم من زل فزهتدیتم. مردم خودتون حواستون به خودتون باشه، خودتون حفظ کنید. قو انفسکم، اگر کسی گمراه شد و شما هدایت شدید ضرری به شما نمیزند. این آیه درست مقابل بحث امر به معروف و نهی از منکره که ما اینقدر اومدیم بگیم وظیفه اول مؤمن امر به معروف و نهی از منکر. آقا وظیفه دوم مؤمن امر به معروف و نهی از منکره، وظیفه اول مؤمن قو انفسکم است. ما همش میگیم نگاه بکن ببین دیگرون چپش چپ گذاشت تذکر بهش بده، منکر مرتکب شد برخورد باش بکن. خودت چی؟ قو انفسکم. قو و تقوا هم خانواده است. واژه کلیدی اخلاق در اسلام تقواست، واژه محوری اخلاق در اسلام تقواست، چیزی که هر سه مرحله را شکل میدهد تقواست. و ما نیومدیم کار درختی بکنیم ارتباط این مفاهیم را با اون واژه کلیدی مشخص بکنیم. حالا قسمت اون سومی رو هم بگم. این بحث تو قسمت دوم انسان و خودش بحث خودشناسی است، بحث خودفراموشی است، بحث به خود پرداختنه که حالا جزئیات دیگه هم داره. تو قسمت سومی هم که انسان و دیگران است، حالا این دیگران بحث انسان و خانواده، انسان و همسایه، انسان و هم نوعان، انسان و همکیشان، کاملا مباحث اخلاقی اونجا میره. اینا رو خیلی شنیدید و گفتید و احتمالا تو کتاب درستون هم هست. حالا بحث من وقت رو توجه نکردم، خیلی گذشته، بذاری فقط یه آیه 5 دقیقه دیگه بحث رو تمام میکنم. در دو تا آیه یا سه تا آیه رو بخوانیم، سوره آل عمران آیه 14 و 15، چون اینو میخواستم این روز رابطه بحث دنیا رو بحث خودمون ذکر بکنم. آیه 14 سوره سوم قرآن، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. نگاه این اخلاق مؤمنانه در دنیاست. آیه اول میگه، آیه 14، زینت داده شده است برای مردم شهوتها، دوست داشتن شهوانی. از چی؟ من النساء، غریزه جنسی. بیانم بیان مردانه است، منتها تو بحثای دیگه هم گفتم این منظوری نیست که اینو زنا اینگونه نیستن، فقط مردا هستن، طرفی نیست، منتها چون بیان عرف اون روز مردانه بوده با این قالب آمد. من النساء والبنین، فرزندان، و غالبا هم هنوزم تو خانواده ها این گونه است. باز با نگاه دیگه فکر میکنه فرزند پسر مثلا یه چیز دیگه از فرزند دختر، اون گونه نیست، افتخار میکنه به پسر داشتنش. بل قناطیر المقنطره،
من از ذهب و الفضه، اموال فراوان، قنتار قنتار از طلا و نقره. حالا یه صفر به پسنداز بانکی سپرده بانکیش اضافه میشه. بل خیلی المصومه، اون روز میگفت که اسبان راهوار، حالا میگیم ماشین های آخرین مدل، ترجمه امروزی خیلی مصومه میشه چی؟ میشه ماشین های آخرین مدل. ول انعام چهار پایان، ول حرث کشتزار امور کشاورز. زالکه اینا رو همش داشته باشی، زالکه متاع حیات دنیا، اینها کالای حیات پستر است، حیات دنیوی. این دنیا اسم محل نیست، دنیا بر وزن فعلا افعل و تفصیل است. ادنا دنیا، اکبر کبرا، اصغر صغرا، مؤنث است افعل و تفصیل، یعنی تر توی فارسی اونه که میشه پستر، پایین تر. اینها کالای پستر است. بالاشو کجا میتونید پیدا کنید؟ والله عنده حسن المآب، نزد او جایگاه نیکوست. چی هست؟ قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، میخواد بهتون بگم بهتر از این چیه؟ اونها که تقوا پیشه کردن، برای اونها نزد پروردگارشان بهشت است. باقی که نهر از زیرش جاری است، در اون جاودانه هستند، اینجا موقت بودن. همسرهای نیکو برای آن است، زن متناسب با خودش، مردم متناسب با خودش. از این بالاتر و رضوان من الله، رضایت الهی. حالا اونجا فکر میکنه تو دنیای همه رنج ببره، ببره توی باغ و مثلا همسر نیکو داشته باشد. این برای افراد متوسط خدا اینا رو گفته، اونی که برای بالاتر هاست اون آخر رضوان من الله. همیشه گفتیم برای شما یک لبخند محبوب از وصال او شیرین تر است. رضوان من الله از این موارد بسیار بالاتر است. الله بصیر بالعباد. این آیه 32 سوره اعراف هم بخونم، الحمدلله شنونده هامون دیگه نیاز به تفسیرم نداره، فقط اشاره بکنم. میگه و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو و لدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. حیات دنیا چیزی جز لهو و لعب نیست، بازی، مثل چیزایی که بچه ها درست میکنن دلشون هم خوش میشه، وقتی گرست نشد خودش به پای خودش میزنه خرابش میکنه، میره پیش مادرش که بشنه غذا بخوره. تمام کاری هم که ما میکنیم مثل همون بازی کودکان است. ولی باور که توهم کرده این که اینها خیلی جدی است. ولی دار آخرت، خانه آخرت بهتر است برای پرهیزگاران. آیا تعقل نمی کنید؟ خب حالا این دیگم تو ادامه بدم، این قصه سر دراز دارد، تا در کنارش تذکر هم میدهد که بهره خود رو هم از دنیا ببرید. دو این دنیا رو من برای شما، زمین و آنچه دران است رو من برای شما خلق کردم. خب حالا خلاص نتیجه گیری، این بحث جزئیاتش رو وارد نشدم، کلیاتی رو گفتم که سالی که اول جلسه مطرح کردم این بود که آیا اخلاق حوزه مهم قرآنی هست یا نه؟ پاسخم مثبت. گفتیم آیا قرآن امتیازی در این حوزه نسبت به مکاتب مشابهش دارد؟ گفتیم بله. اون امتیاز رو باور خدا، باور به آخرت و زاویه نگاه به دنیا ذکر کردن و مدعی هستم، البته باید رو تفصیلا ارائه بکنم توی سلسله جلسه مستقل، مدعی هستم که اخلاق مؤمنانه به ویژه در دو حوزه اول، انسان و خدا، انسان و خود، امتیازات جدی در این نظام اخلاقی دارد. البته در سیستم سومی یعنی انسان و دیگران مشابهات فراوانی با دیگر سیستم های اخلاقی میتواند داشته باشد. امتیاز تو این دو بخش اول هست. حالا بقیه وقتم منتظر سوالات شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.